سخن ما به اینجا رسید که یکی از کالاها و متاعی که خیلی مهمه در این دنیا و خدا خریدارشه معرفت خودش، چون ما در معنای دینداری و راه و رسم دینداری افتردیم یک اصولی هست که اون اصول اگر بهش توجه بشه اون وقت که ما واقعا میتونیم بگیم یک تجارت پرسودی داشتیم و وقتی که عمر ما به پایان برسه و وارد عالم قیامت بشیم اون وقت است که احساس ضرر و زیان نمی کنیم یا حداقل کمتر احساس خسران داریم. خیلی کارا، نماز، روزه، صدقه، صوم، حج، اینا همه در حال از اموری که مربوط به دین و دینداری، اما دیروز گفتیم اونی که برتر از همه است و بالاتر از همه است و اون اگر باشه بقیه اون اعمال یه جهت خاصی پیدا میکنه، معرفت الله. حالا من امروز میخوام به دو تا سوال پیرامون این مسئله جواب بدم و این بحث رو تمام کنم، چون این بحث خیلی مفصلی دید، معرفت الله و معرفت النفس که یه راهی برای معرفت الله، این یه بحث خیلی خیلی گسترده و مفصلی. اما حالا ما اون مقداری که در اینجا بهش نیاز داریم و بهش کار داریم دو تا مسئله. یک این که این معرفت اللهی که گوهر دینداری چی؟ در روایت داریم از امیر المؤمنین اول دین معرفته یا معرفت الله، اول دین و اساس دین معرفت خدا. این معرفت الله چیه؟ چه اساس دینه؟ اساس دینداریه؟ از هر چیزی بالاتره؟ خدا بیشتر از همه خریدار اینه؟ و اگه کسی تو این دنیا هر چه بیشتر اینو تحصیل بکنه این مرتبه و قدر و منزلتش بالاتره. در روایت که دیروز خوندم عرض کردم که قیمت و قدر و منزلت هر کسی به اندازه معرفت اوست. معرفت یعنی اون معرفتی که نسبت به خدا داره و خودش. خب سوال اول اینه این معرفت الله چیه؟ دو سوال دوم این که چجوری میشه این معرفت الله رو کسب کرد؟ راهش چیه؟ آیا راهی هم براش در نظر گرفته شده و گفته شده یا نه؟ ببینید من خیلی سعی میکنم خلاصه و ساده به این دو تا سوال پاسخ بدم. از عنوان معرفت الله حراس پیدا نکنید یه عنوان قلمبل سلمبه بگید حالا این ما رو چش به این حرفا و این معرفت الله یه چیزی، اصلا ما خود این کلمه باید کلی فکر کنیم بفهمیم حالا اصلا چیه تا نه. معرفت الله دیروزم عرض کردم اختصاص به دانشمندان و علما نداره، اینجور نیست که این معرفت فقط مال باسوادا باشه، باسوادا بتونن به دستش بیارن. چه بسا یه عالمی 60 سال 70 سال علم دین بیاموزد و تحصیل کند و تعلیم کند، اما ذره ای از این معرفت پیدا نکند. خیلی پیش میاد و پیش آمده و شما هم در طول زندگیتون در تاریخ دیدید. و چه بسا یک انسان بی سواد کم اطلاع که کتاب رو به زور ممکنه بخونه به درجه بالای از این معرفت برسه. این معرفت چیه؟ آیا این معرفت از جنس دانستن و آگاهیه؟ یعنی این که من اعتقاد به یه چیزایی داشته باشم یا نه اصلا از این جنس دیگه است. من با کمک یک روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده، از امام کاظم علیه السلام نقل شده، میخوام معرفت الله رو و پایین‌ترین مرتبه معرفت الله رو برای شما شرح بدم. ببینید معرفت خدا مثل خیلی چیزا مراتب داره. یه مرتبه از مراتب معرفت خدا مال پیغمبره، یه مرتبه مال امیرالمؤمنینه. اونا که اصلا ما نه قدرتشو داریم نه توانشو داریم به اونا برسیم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید من به علم و معرفتی پیچیده شدم که اگه یک ذره از اون علم و معرفت رو برای شما افشا کنم مثل تنابی که در چاه عمیق لرزش پیدا میکنه همه تو میلرزه. ببینید تناب رو تشبیه از تحلیل رو نگاه کنید. چاه هرچی عمقش بیشتر باشه این تنابی که به دلو یا به سطل وصل میکنن که از آب از چاه آب بکشن بالا، هرچی عمق این چاه بیشتر باشه یه لرزش کوچیک به این تناب تا اون ته این تناب یه لرزش عمیق پیدا کنه. عمق چاه که کم باشه لرزش این تناب هم کمه. اینایی که حالا دیدن حتما براشون اینی که من میگم کاملا قابل درکه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اگر من یک مقدار و یک ذره از این علم و معرفتی که دارم برای شما بازگو کنم مثل اون تنابی که در چاه عمیق می‌لرزه همتون به لرزه بلرزه. خب این معرفت این علم اصلا برای ما قدرت و تحمل رسیدن به اون معرفت نیست. از امام کاظم علیه السلام سوال کردن پایین‌ترین مرتبه شناخت خدا چی؟ از پایین‌ترین مرتبه معرفت الله ازش سوال کردن. مثل ماها بالاخره حتما میخواستن بدونن که خب حالا معرفت الله که گوهر و جوهر دینه، اول دینه و عرض به حضور شما اصل عبادته و برترین عبادت، حتی این تعبیرم داریم معرفت الله برترین عبادت ها. ما همش عبادت تو ذهنمون نماز و روزه و درست اینا عبادته، ولی حالا یه مرتبه بالاتری از عبادت رو میخوان به ما نشون بدن. بالاترین مرتبه عبادت این معرفته. خب سوال میکنن از امام کاظم علیه السلام پایین‌ترین مرتبه معرفت خدا چیه؟ خوب اینو دقت کنید. می‌فرماید پایین‌ترین مرتبه معرفت الله اینه، این که کسی به این باور برسه لیسه کمت لهی شعی، خداوند نظیر و مانند نداره، ولم یزل سمیعاً و علیماً و بصیرا، خداوند همیشه شنوا عالم و آگاه و بینا و هوبر فعال لما یرید، هر کاری میخواد میتونه انجام بده. ممکنه بگید خب ما همه این اعتبار داریم، پس الان همه ما این حد اقل معرفت رو داریم، الان از همه شما سوال کنن کدوم یکی از شما ممکنه این که خدا نظیر نداره؟ غیر از اینه همه اعتقادشون اینه لیسه کمثله شیء، خداوند نظیر و مانند نداره. غیر از اینه بگید یه نفرم بیاد غیر این بگه میدنید تو گوشش. همه شما از تون سوال بکنم خداوند آیا شنوا هست یا نیست، همه تون با صدای بلند اقرار میکنید و فریاد میزنید بله خداوند شنوا. و همینطور بینایی و اینکه خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه، فعالون به مایوری، همه این اعتقادو دارن، اما این معرفت الله نیست. معرفت الله عبارت از علم به این مسائل و اعتقاد به این مسائل نیست. اینجا نیست که ما همه ما که اعتقاد داریم به این که خدا عالم است و بینا و شنوا و آگاه و فعالون به مایوری، نه اعتقاد بود، اونی که معرفت الله اینه که ما این شنوا بودن خدا، بینا بودن خدا، عالم بودن خدا، لیس کمثله شیء بودن خدا را با تمام وجود لمس کنیم. من یه مثال بزنم تو فرق این دوتا برای شما روشن بشه. یه وقت یه کسی میاد برای شما تعریف میکنه، ها، میاد تعریف میکنه، میگه که فلان غذا خیلی خوشمزه، یا یه نقل قولی از یه کسی برای شما میکنه، اون ناقل، اون واسطه، اون کسی که برای شما داره این خبر رو نقل میکنه مورد اطمینان شما هم هست، از هر تو اعتقاد به اون مطلب هم پیدا میکنه. یه وقت استش خود شما اون قضا رو تجربه میکنید، خوشمزگی اون قضا رو حس میکنید، فرق بین این که یک کسی به شما بگه این غذا خوشمزه است یا خود شما با خوشمزگی اون غذا رو حس کنید، خیلی فرق میکنه یک کسی بیاد به شما از زیبایی یک چهره تعریف کنه یا خود اون زیبایی رو ببینید، خیلی آثار متفاوتی داره. شوقی که انسان پیدا میکنه اگر کسی بیاد بگه فلان غذا خیلی خوشمزه است، با این که انسان خودش تجربه کنه چقدر شوق ها متفاوته، تمایل و میل انسان متفاوته، از زیبایی یک منظره، از زیبایی یک انسان، این که انسان خودش این رو حس کنه یا براش نقل کنن خیلی متفاوت. معرفت خدا اونی که گوهر دینه، اونی که اساس عبادته، اونی که افضل عباداته، اونی که برترین انسان‌هایی هم که این معرفت رو دارن، این از جنس اعتقاد نیست که من اعتقاد دارم خدا نظیر نداره، من اعتقاد دارم خدا مثل نداره، من اعتقاد دارم خدا، نه، اینی که تو واقعاً خودت را در محضر خدا ببینی یعنی چی؟ یعنی خودت را هیچ ببینی، یعنی ببینی اینجا یک کسی دارمان درست نرده، چطور تو اداره از رئیس اداره حساب میبره آدم، تو سازمانش، این نهادش از مسئولش چقدر احساس کنه با یه دوربین دارن کنترلش میکنن در این کارش انجام بده، درست انجام بده، به وقت بیاد، به موقع بیاد، به موقع بره. کسی خدا رو اینجوری ببینه یعنی چی؟ شنواست یعنی چی؟ یعنی این که هر جمله‌ای که از دهان من خارج میشه او داره میشنوه، بیناست، یعنی هر حرکت من رو داره میبینه، دست رو بلا میکنم داره میبینه، قدم میذارم دارم میرم تو مسجد داره میبینه، قدم میذارم میرم تو یه جایی که جای گناه داره میبینه، یعنی دائماً این موجود رو، این شخصیت رو، این جایگاه رو در وجود خودم حس کنم. معرفت الله اینه، اونی که جوهر عبادته اینه، اونی که جوهر دینه اینه. معرفت الله عبارت از این که ما یه اعتقادی داریم به خدا و وجود خدا و این که مثل نداره و این که قدرت داره نیست. معرفت خدا عبارت از این که ما به این نقطه برسیم که خدا رو اونچنین بالای سر خودمون حس کنیم. وقت میدونید اگر این اتفاق میفته چی میشه؟ کسی که این حالت رو داشته باشه، وقت این دیگه یک آغاز یک حرکت بزرگه. نماز و روزه ها برای اینه که ما به این نقطه برسیم. حالا اگه کسی فرض کنید کسی ادعا بکنه که من به خدا عارفم، معرفت دارم، اما در این حال هر کار میخواد انجام بده، این معنیش ادعای دروغی داره میکنه. نمیشه بین معرفت به خدا با گناه نمیشه جمع کرد. عرفا اون کسانی هست که به این جایگاه رسیدن، عارف کسیه که به اینجا رسید. عارف این نیست که حالا یک کسی متاسفانه این روزا خیلی هم شهرت پیدا کرده و این عرفانهای کاذب و عارف نماها مخصوصا تو نسل جوان خیلی جاذبه پیدا کردن، یه سری اسامی همینجوری شهرت پیدا میکنه، خب جوانان رو اون فطرت پاکشون، رو اون علاقهشون، روی اون میل به حق جویی و خداشناسی که دارن میرن به سمت اینا، اما اینا همه دکانه، اینا عوام فریبیه، اینا همه راهزنن. آره این که بوده هست که ما رو درسته میکنه باشه این اسامی میگم خیلی، حالا من اسم نمیخوام ببرم هست اشخاص که به عنوان عارف، چون میدونید عارف یعنی عارف بالله، یعنی کسی که اهل معرفت، اهل معرفت خدا، عارف یعنی کسی که به این نقطه رسیده، حالا به یه مرتبه ایش، نه این که به همه مراتبش، نه این که مثل اهمه محصولی، یعنی یه آدمی که دائما مراقبه، دائما مراقبه، دست پاشه گرم میکنه در حالت خوف و شوقه. چون تو روایت داریم، در روایت داریم که خوف و شوق یه ترس و یه میل در وجود عارف هست که نسبت به خدا این حالت رو داره. ببینید من برای این که این حالت خوف و شوق رو برای شما باز معنا کنم مثال میزنم. ما خدا ترسی رو معمولا یه جوری معنا میکنیم که ترسی موجودی نعوذ بالله ترسناک تصدیر کردیم که این موجود ترسناک رو باید مثل یه برهی که در مقابل شیر میترسه بودن. باز در یک مثال قالب یک مثال من عرض بکنم که شما اگر یک بزرگی رو به خونتون به عنوان مهمان دعوت بکنید، یه آدم خیلی مهمه، یک سال دنبالش بودید دویدی اینو برداری بیاری خونتون به عنوان مهمان سر سفرتون بشینید، این آدم برای شما هم شور ایجاد کرده اگه بیاد، هم یه خوفی داره روزی که قبول میکنه بیاد منزل شما سر از پا نمیشنه، خیلی شائقی، خیلی شور داری، خوشحالی، در پوست خودت نمیگنزی، اما یه خوفی هم داری. اون خوف چیه؟ یه ترسی هم داری. اون ترس این نیست که از اون بروب بترسی، این که لورو نمید. اون خوف و ترس شما چیه؟ این که مبادا یه کاری بکنی که اون به شفر بکنی، یه قضایی بشه بدی که خوشش نیاد، دست از پا مواظب خطا نکنی، دائما مواظب بالا سر مهمان بایستدی، هوای اتاق، سفره، رفت و آمدها، سر و صدا همه رو میپایی که مبادا این مهمانی که حالا قدم رنده کرده و تو خانه شما آمده یک چیزی پیش بیاد رنجیده بشه. این خوفشه، یه شوق هم داریم، هم یه خوفه هم یه شوق. شوقش اینه که این ترسمه در پوست خودت نمی گنجی که این افتخار نصیبت شده که این آدم اومده اونجا. خوفم از دوست ترس و وحشت از بحضور شما از یک حیوان درنده و از یک از بحضور شما چیزی شبیه این نیست. این خوف، این خوفیست که شما مبادا عملی و کاری از شما سر بزنه که اون رنجیده بشه در شما، تمام توان و تلاش تو به کار میبرید برای این که اونو به یه نحوی راضی نگه دارید. عارف نسبت به خدا یه همچین ویژگی رو داره، نسبت به خدا یه خوبی داره و یک شوق داره. خوبش از چیه و شوقش از چیه؟ خوفش از اینه، عارف اینه، کسی که معرفت به خدا داره، کسی که اهل معرفت الله اون حالت داره. ببینیم ما این بهترین میزانه برای این که بسنجیم چقدر در مسیر دینداری پیش رفتیم. خوف داریم که عارف خوف داره که نکنه یکی کاری کنه خدا رنجیده بشه، نکنه فلان عمل از اون سر بزنه خدا ناراضی بشه، فلان گناه سر بزنه، فلان اطاعت رو ترک کنه، فلان عصیان از این سر بزنه. و یه شوق داره، میل داره. ما میگیم که خدا رو دوست داریم، خب آدم تو چیزی رو که نشناسه نمیتونه بگه دوست داره. آدم تو چیزی رو که نشناسه نمیتونه ادعا کنه به ما محبت داره. در پاسخ به سؤال اول که معرفت الله چیه، خلاصه عرض میکنم معرفت اللهی چه اینقدر مهمه، واقعا مهمه، و اون لحظه ها به نوعی که دیروز من اشاره کردم
اون لحظه هایی که این اتفاق این احساس برای ما پیدا میشه، اون لحظه هایی که حس میکنیم هیچی نیستیم، اون لحظه هایی که حس میکنیم هرچی هست خدا، اون لحظه هایی که خودمون اصلا برای خودمون از بین رفته ایم محنون، اون لحظه هایی که قنارانیت های ما از بین رفته. یه وقتایی پیش میاد آدم پیش خودش خیلی ناچیزه، یه وقتا باید که خیلی بزرگه، فکر میکنه خبریه، ما ها اینقدر واقعا ضعیفیم، یه چیزی به زندگیمون اضافه میشه، طرف یه ماشین میخره دیگه احساس میکنه مثلا نسبت به اون اطرافیان خودش فکر میکنه این دیگه الان مثلا یه عرض حضور شما بدترین نسبت به همه دار پیدا کرد، یه خونه میخریم، یه مسئولیت به ما میدن، یه درجه به ما میدن، این دو تا ستاره به میگیم شما میشه ستاره، اون دیگه نمیشه بهش سلام کرد، دیگه سلام و جواب نمیدی.
من منظورم شما نمیده آقای بود.
هر بازه به شما اینقدر ضعف در موقع هست که بزرگی اصلا این وجود ناچیز وجودش رو در یه شرایطی اینقدر ارتقا میدیم فکر میکنیم خبری، اون لحظه ها لحظه های دوشدن از معرفت خدا، اما اون وقتی که واقعا خودت پیش خودت خور میشی و میدونی هیچ چی نیستی، اون لحظه ها لحظه هایی که اون معرفت برات حاصل شده، عارف مولا کسی یکی که خصوصیت برش پیدا شده، این آدم هست که اگر دعا کند کوه ها از جا کنده میشه و الا اینا رو نمیشه تو کتاب ها پیدا کرد، البته این علوم جهانی علوم اهل بیت قرآن روایات خیلی کمک میکنه به انسان برسه به این نقاط، ولی اینا اصل نیست، اونجا نیست که عرض بشه، لذا شما میبینید کسی سالهای ساله با این علوم سر و کار داره، علمش رو خوب بلده، اما یک ذره از اون انانیت ها و خودپرستی ها و هوای نفسش کم نشد، یک ذره به این نرسیده که خدا شنواست بیناست داناست لیس که مثل هیچی و هوا فعالم روایانی، اما یه آدم میبینی که توی بیابون داره چوپانی میکنه، کشاورزی میکنه، با تمام وجودش اینو حس کرده و واقعا خدا رو ناظر میبینه و خدا رو عالم میبینه و بینا میبینه و فعال لوایوریت میبینه و اصلا خودش رو در این عالم هست، یه پرکاهی میبینه که باز اینو به این سو به این سو و آن سو میبره. پس معرفت الله که اساس دینداریه کسی به این نقطه برسه که با تمام وجودش، نه اینکه در ذهنش معتقد به این باشه، به قول آقایون به نحو علم وصولی نه، به نحو علم حضوری به این نقطه و به این حد برسه. وقت اگرم میخوایم عارف باشیم، دنبال عارف باشیم، مواظب باشیم گول نخوریم. عارف واقعی امام رحمت الله علیه، امام یه عارف به تمام معنا، آدمی که وقتی از خدا حرف میزنه چهره چهره منبسط و باز و شکفته، اون وقت یه عده رو آدم میبینه اینجا را میفتن دنبال، یه عده هم اسم در میکنن شهرت رو اون علاقه ای که دارن را میفتن میرن مرید میشن، یه دفعه میبینید این که کسی حرف خوب بزنه مثل بنده، حالا بنده که من دارم این حرف رو میزنم مثل خودم خیلی فرصده دارم با اینا که دارم میگنه، خیلی من دارم فقط حقیقت رو میگم، مثل خودم با این حرف رو خیلی فرصده دارم، ولی اینجا نیست که حالا تایی کسی یه ظاهر خوبی داشت یه حرف خوبی زد این بتونه مرجع مراجعات ما باشه، تو این دنیا هر کسی هر ادعایی بکنه مرید پیدا میکنه،
اینو خاطرتون جمع بشه. اینقدر سلیقه‌های مردم مختلفه، هر ادعایی هر کی بکنه گاهی ماها تعجب میکنه. مگه میشه مثلا یه مشتریات اینقدر احمق بشن برن مثلا دنبال فلان ادعایی که فلان کس کرده؟
بله.
مگه ادعای پیغمبری در زمان خود پیغمبر و بعد پیغمبر که متعدد هم بود؟ حتی زن اومد ادعایی رو مفرد کرد، در حالی رسه مرید هم زن کرد، مریدی که تا پای جان هم بهش باید زده. نه میفهمیم ارسان یه چیزی نیست که با این توصیه ها و دستور العمل ها و این ادا اسفار ها و این به هر حال قیافه گیری های عالی حاصل میشه. این معرفه برای اونه که واقعا از نفسانیات انانیت نفسشون خارج شدن، دور شدن، برای اونا حاصل میشه. حالا ما میخواستیم سوال دوم پاسخ بدیم که نره سوال اول حالا فعلا این که حالا معرفت خداوند تبارک و تعالی جوهر و اساس دینه و معرفت الله هم به این معنا که عرض کردم. حالا راه رسیدن به این معرفت چیه؟ میگن معرفت نه، اون حدیثی که دیروز عرض کردم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. راهش خدا به ما نشون داده، اینجا نیست که این معرفت، این راهش خدا نمیدید، بهترین راهش خدا نمیدید. که حالا اینو اگر با فرصت شد بعدا ان شاء الله راجع بهش صحبت میکنیم. تو این ماه ان شاء الله خدا این توفیق رو به ما بده. تو روایت داریم که اینو بگم و تمام کنم بعد. در روایت داریم که خودتون و شکماتون رو خیلی سیر نکنید. این خیلی مهمه که اگه انسان زیاد سیر بشه، زیاد بخوره، حالا چه آشامیدنی چه غذا، فیض اثرش اینه. این از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه فیض و حالا من این زیل روایت می کنم، فیض و نور من الف معرفه من قلوب بود. شکماتون رو خیلی پر نکنید، خیلی سیر نکنید که نور معرفه در دلهای شما خاموش میشه. اصلا محرمه هم این گرسنگی و این تشنگی و این چیزایی که گذاشتن برای این که زمینه برای معرفت پیدا بشه و نور معرفت در دلها روشن بشه. این که من بگم محرمه هم معرفته، نور رسیدن به این نقطه هست، به این نقطه ای که رفت کردن و این گرسنگی و تشنگی و روزه به ما این کمک رو میکنه، به ما این قابلیت توانایی رو میده که به این نقطه برسیم انشاءالله. حالا میخواستم از بعضی از احوالات بعضی از عرفایی که با طی این مسیرها به این نقطه ها رسیدم رسیدن یه نمونه هایی رو عرض کنم که دیگه انشاءالله بعد خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدهیم انشاءالله به حق اولیاء خودش، به حق امیر المؤمنین علیه السلام به ما توفیق معرفت خودش را به اندازه توانایی و بقول ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.